الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث در تنبیه سوم این بود که اگر ناشد علت وجوب موافقت قطعیه تعارض اصول در اطراف علم اجمالی باشه، و یا ترجیح بلا مرجح، بنابراین اگر فرض کردیم بعض اطراف علم اجمالی مختص شد به اصل نافی به طوری که تعارض بین اصول در اطراف علم اجمالی نباشد، در این صورت موافقت قطعیه واجب نیست. مثلا اگر فرض کردیم علم داریم به وجوب احد الصلاتین جمعه یا صلات ظهر، و فرض کردیم که اصل استصحاب اقتضا کرد وجوب صلات جمعه را، که با جریان استصحاب نوبت به اصل براءت نرسید، در این صورت مانعی از اجرای اصل براءت از صلات ظهر نخواهد بود، و این علم اجمالی ما موافقت قطعیه اش به لزوم اتیان هر دو صلات لازم نخواهد بود، یعنی می شود اکتفا کرد به موافقت احتمالیه. این مطلب بنابراین مبنایی که به عرض رسید خیلی روشنه، منتها یک سؤال پیش میاد با آن این که آیا فرق هست بین تنجیزی که ناشی از علم اجمالی قبل از عروض چنین اصولی است؟ آیا بین چنین علم اجمالی که قبل از عروض اصول مثبته که لزوم احتیاط را در بعض اطراف اثبات کنه، بین این علم اجمالی با علم اجمالی بعد از عروض این اصول مثبت فرق هست ام لا؟ دیروز بیان ما در فرض این بود که اول علم اجمالی حاصل شود به تکلیفی، اول اصول یا دلیل مثبت در بعض اطراف جاری بشه، بعدن علم اجمالی حاصل شود. در این فرض خیلی روشنه، چون علم اجمالی منجز تکلیف نسبت به طرف مشکوک نخواهد بود. مثلا یقین میکنیم یکی از یقین داریم که یکی از دعانیه ما قبلن متنجس بوده. بعد علم اجمالی حاصل شد به وقوع قطره بولی در احد الانیتین یا آنیه قرمز متنجس شده و یا آنیه مثلا سبز رنگ. اینجا میگیم این علم اجمالی ایجاد یقین به تکلیف نکرده، زیرا ممکن است قطره بول در آنیه قرمز واقع شده باشه که آنیه قرمز از قبل به مقتضای استصحاب واجب الاجتناب بوده. وقوع قطره بول در آنیه سبز هم مشکوکه، بلاریب قاعده طهارت یا استصحاب طهارت در آنیه سب بلا اشکال جاری میشه. یا فرض کنید اگر اول این دعانیه مشکوک هر دو مقابل ماست بینه قائم شد که آنیه قرمز طاهره، بعد علمنا به وقوع قطره بولی، ببخشید بینه قائم شد که آنیه قرمز نجسه، بعد علمنا به وقوع قطره بولی در احد الانیتین، باز هم میگیم این علم اجمالی موجب یقین به حدوث تکلیف نشد، زیرا ممکن است این قطره بول در آنیه قرمز واقع شده باشه که از قبل اجتناب از او به مقتضای بینه واجب بود. حدوث تکلیف جدید هم مشکوکه، زیرا نمیدانیم که حتما آنیه سبز هم متنجس شده باشه. به هر حال اگر قبل از حدوث علم اجمالی ما اماره ای یا اصل تنزیلی مثل استصحاب یا حتی اصل غیر تنزیلی که دیروز ذکر کردیم قائم شد به لزوم اجتناب از احد الطرفین، علم اجمالی ما بعداً ایجاد یقین به تکلیف جدید نکرده، لذا در طرف دیگر اصل نافی تکلیف بلا اشکال جاری میشه. این مسلم و متیقن. اما اگر عکس بود، اول علم اجمالی پیدا کردیم مثلا به وقوع قطره بولی در احد الانیتین که طبعاً اصول نافیه یعنی قاعده طهارت یا قصالت الحلیه در طرفین به تعارض تساقط کردن. حالا اگه بعد از تعارض و تساقط اماره ای قائم شد که آنیه قرمز نجس است یا استصحابی قائم شد که آنیه قرمز قبلا نجس بوده الان هم نجسه، یا اصل غیر تنزیلی مثل قاعده اشتغال اقتضا کرده بود که از آنیه قرمز اجتناب کنیم، آیا اینجا هم که اول علم اجمالی حادث شده بود بعدن یکی از ادله نافی قائم شد، ادله مثبته در احد الاطراف قائم شد، آیا باز هم احتیاط از باقی اطراف واجبه ام لا؟ فرض کنید همونطور که بعد رسید اول علم پیدا کردیم که از این دعانیه ای که مقابل ماست یکی قرمز و دیگری سبز، علم پیدا کردیم که قطره بولی در احد الآنیتین واقع شد، طبعا مقتضای این علم اجمالی تعارض اصل طهارت یا اصالت الحلیه در آیتین به تعارض تساقط می کنند، در نتیجه موافقت قطعیه واجب به اجتناب از هر دو آنیه لازم. حالا اگر بعد از دو ساعت بیان ای قائم شد گفت آنیه قرمز نجسه، یا ما یادمون آمد که آنیه قرمز قبلا نجس بوده استصحاب نجاست در او جاری شد، یا یادمون آمد که قبلا کنار آنیه قرمز یا آنیه سفیدی هم بوده که قطره دمی در احدا من السفید و القرمز واقع شده بود و اجتناب از آنیه قرمز از قبل به مقتضای اصل علم اجمالی سابق لازم بوده، آیا این اموری که اثبات می کنه لزوم احتیاط را از آنیه قرمز این مجوز می شود برای اجرای براءت در آنیه سبز؟ بگیم الان که دیگه در آنیه قرمز اصالت و طهاره جاری نمیشه تا با اصل طهارت در آنی حساب تعارض و تساقط کنه، چون در یک طرف که آنیه قرمز است اصل نافی جاری نمیشه، پس بگوییم که مانعی از جریان اصالت و طهاره و اصل نافی در آنیه سبز نیست. آیا میشه الانم اینو گفت یا نه؟ بگیم چون قبل از حدوث اصل مثبت در آنیه قرمز، قبل از او علم اجمالی پیدا کردیم به وقوع قطره بولی در احد الانیتین، پس اون زمان یقین به تکلیف وجود پیدا کرد و اصالت و طهاره به تعارض در هر دو آنیه تساقط کرد. این قیام بینه و یا استصحاب اثر جدیدی ایجاد نمی کنند، بلکه کماکان اصل طهارت در آنیه سبز ساقطه. چه می فرمایید؟ اینجا بعض بزرگان گفتند که چون از علم اجمالی به تکلیف سابق است بر این اصول مثبته بینه ای که گفت آنیه قرمز نجسه یا استصحاب یا اشتغال، چون اول علم اجمالی حادث شد، مقتضای اون علم اجمالی لزوم احتیاطه، یعنی اصل طهارت در هر دو آنیه به تعارض تساقط کرد. دو مرتبه نمی شود اصلی که مرد شد و سقوط کرد در آنیه سبز زنده بشه. بگیم حالا که بیان قائم شد بر آنیه قرمز نجسه، دیگه اصل طهارتی که قبلن ساقط شده بود دو مرتبه زنده میشه. گفتن این غلطه، زیرا قبلن اصل طهارت در آنیه سب مرد به تعارض تساقط کرد و از بین رفت. مرده دو مرتبه زنده نمیشه. بر این اساس فرمودن فرق است بین این که اول دلیل مثبت تکلیف در عهد الانیتین ثابت شده باشه، بعد علم اجمالی به وقوع قطره بولی در عهد الانیتین بیاد. اینجا علم اجمالی منجز نیست، زیرا این علم فقط شک در نجاست جدید داره، ولی اگر اول علم اجمالی حادث شد و اصول به تعارض تساقط کردن، بعدن اصل مثبتی مثل بینه ای یا استصحابی بر اجتناب از آنیه قرمز قائم شد، اینجا اثر نداره و احتیاط از باقی اطراف که آنیه سبز باشه واجبه. گفتن این فرقش هم روشنه، چون در فرض اول شک در اصل تکلیفه، شک داریم که اصلا واجب اجتناب از آنیه سب یا خیر، اصل براءت جاری میشه. اما در صورت دوم که اول علم اجمالی حادث شد، یقین به حدوث تکلیف آمد و اصول نافیه به تعارض تساقط کردن، دیگه قاعده طهارتی که در آنیه سبز بود و به تعارض تساقط کرد، دو مرتبه زنده نمیشه. روشن شد آقایون؟ اما مرحوم استاد خویی می فرمان فرقی نمی کنه بین این که این اصول و ادله نافیه، ادله بخشید مثبت تکلیف در عهد طرفین فرقی نمی کنه، قبل از حدوث علم اجمالی باشد یا پس از حدوث. چرا؟ برای اینکه ما یک اصلی نزد همه اصولیین مخرج و تلقی به قبول شده و آن این است که شک ساری اثر یقین سابق را خونسا می کنه. فرق است بین شک باقی و شک ساری. همونطوری که اگر شما اول یقین داری به عدالت زید، بالفعل شک داری که شاید زیدی که دیروز عادل بوده امروز فاسق شده باشه، این شک در بقاست. میگویند علم سابق معتبر، لا تنقض الیقین بالشک. اما اگر امروز شک کردی که همون دیروز زید عادل بوده اصلا، یا تو جهل مرکب کرده داشتی خیال کردی که او عادله، و الا از همون دیروز عدالت زید ثابت نبوده، به این میگن شک ساری. یعنی از زمان شک تردید سرایت کرد به همون متیقن سابق. اینجا دیگه اون یقین سابق بلا اثره. برای این اساس استاد می فرمود که اگر بینه مثلا قائم شد به این که اناء قرمز نجسه یا استصحاب قائم شد که اناء قرمز از قبل نجس بوده الان هم نجسه، این استصحاب ولو پس از علم اجمالی برای ما حادث شده، اما خاصیتش اینه که علم اجمالی قبل را خنسا میکنه و او را به منزله شک ساری میکنه. یعنی میگیم مثلا اگر اول صبح یقین کردیم به وقوع قطره بولی در یکی از دعانیه قرمز و سبز، ابتداعا این یقین برای ما یقین به تکلیف ایجاد کرد، یقین داریم که الان اجتنب عن النجس فعلی شده. اما اگر دو ساعت بعد بیان قائم شد که جناب شیطنا یادت نره که آنیه قرمز از قبل نجس بوده، این بیانه یقین ما سابق ما را به وجوب اجتناب خونسا میکنه، زیرا اکنون فهمیدیم که آنیه قرمز قبل از علم اجمالی ما لازم الاجتناب بوده و با علم صبح ما به وقوع قطره بول علم به تکلیف جدید ما خیال میکردیم حاضر شده، نه علمی نبوده، زیرا یک طرفش از قبل لازم الاجتناب بوده، طرف دیگرم شک در اصل نجاستشه. پس این قیام بینه ولو دو ساعت بعد از صبح بوده، اما سرایت کرد علم قبل را کلا علم کرد. و هاکذا اگر فصل کردیم دو ساعت بعد از صبح، یادمون آمد از استصحاب، فهمیدیم که قبلا آنیه قرمز متنجس بوده و استصحاب در نجاست قرمز جاری می شده، بنابراین یقین اول صبح ما به وقوع قطره بول در احد الانیتین، این یقین به تکلیف جدید نیست، زیرا شاید این قطره بول در مستصحب و نجاسه جاری وارد شده و مستصحب و نجاسه دیگه نجاست جدیدی نیامده، طرف دیگر هم شک که در این درم آیا نجاست به او اصابت کرده یا نه، اصل نافی در آن طرف بلا اشکال جاری میشه. پس چه خوب است این را در نظر شریفتون بمانه که ده ها فرع بر این مترتب میشه و آن اصل این است که اگر علم اجمالی ما مبدل شد به شک ساری به حیثی که یقین به حدوث تکلیف جدید پیدا نکنیم، اینجا اصل نافی در بعض اطراف بلا شبه جاری میشه، خواه این شک ساری و این عدم تنجیز قبل از علم اجمالی باشه یا بعد. اما اگر علم اجمالی به قوت خود باقی موند و منقلب به شک ساری نشد به حیثی که تساقط اصول در اطراف علم اجمالی به قوت خود باقی باشه، اینجا اجتناب واجب و موافقت قطعیه لازم و تحصیل. پس جواب این سؤال داده شد، آری این به منزله سؤال دومه، آری اگر این شک در مقام امتثال باشه، چنین شکی موجب برای سلب تنجیز از علم اجمالی نخواهد شد. یعنی اگر اول علم اجمالی ما تکلیف را منجز کرد، پس از برهی از زمان در امتثال شک داشته باشیم، در امتثال تکلیفی که منجز شده است اگر شک کنیم، میگیم چنین شکی مجرای اشتغاله، این شک ساری نیست. تا بگوییم بازگشتش به شک در تکلیفه، خیر این شک باقیست و شک در مقام امتثاله. پیوسته شک در مقام امتثال مجرای قاعده اشتغاله. بناءً علی هذا اگر ما یقین کردیم به وجوب صلاة الظهر بر ما و شک کردیم که آیا نماز ظهر را صحیحاً خوندیم ام باطلاً، ناگزیر اگر قاعده فراغ جاری نشد مقتضای قاعده احتیاطه. و هاکذا اگر یقین کردیم به وجوب قصر یا تمام در اربعت فراسخ، اینجا مقتضای قاعده اشتغال اتیان به هر دو صلاته، زیرا اصل نافی به تعارض تساوت کرد، جریان در یک طرف دون الاخر هم ترجیح بلا مرجح بود، پس لازمه اشتغال اتیان به هر دو صلاته. حالا اگر یک صلات را خوندیم، صلات مثلا قصر خوندیم، بگیم آقا در وجوب صلات تمام شک، پس حکم به براءت کنیم، میگیم این غلطه، چون که این شک شک در مقام امتثاله، نه شک در اصل تکلیف. این قول، این قول که اولا شک در اصل تکلیف نبود، درسته، شبانگاه که به چهار فرسخ رسیدیم تکلیف به صلات عشا منجز و ثابت و فعلی بود، اما بقاءً یقین به تکلیف نداریم وقتی دو رکعت عشا را قصراً خوندیم، اکنون یقین نیست به تکلیف، یقین نداریم که باز هم ذمه ما مشغول به صلات عشا باشه، و بنابراین محذوری در جریان براءت از صلات تمام نیست. قلنا اگر کسی این اشکار را کنه، جواب میدیم همونطور که سید فاضل دیروز گفت، جواب میدیم که این شک شک حادث نیست، بلکه همون شک سابقی است که در وجوب قصر و تمام مردد بودیم، اون شکم مجرای اصل براءت نبود، زیرا یا ترجیح بلا مرجح بود و یا به تعارض تساقط کرد. بنابراین چون این اصل که اصل براءت باشه به شک در وجوب صلات تمام قبلا بوده و ساقط شده به تعارض، دیگه دو مرتبه اصل مرده زنده نمیشه. مفروضم این است که بعد از نماز قصر وجوب نماز تمام شک حادثی که نیست، این همون شکیست که از اول ورود در این روستای چهار فرسخی برای مکلف حادث شده بود. این قول که خب ام دائر بین این که از دلیل رفع ما لا یعلمون کلن صرف نظر کنیم و بگیم در صلات تمام جاری نمیشه، یا از اطلاقش صرف نظر کنیم، به عبارت اخرى می دانیم که دلیل رفع ما لا یعلمون که اصل براءت ثابت است، در همه احوال هم ثابته، قبل از خوندن قصر رفع ما لا یعلمون به تعارض تساقط کرد. بعد از خوندن نماز قصر رفع ما لا یعلمون چرا باقی نباشه؟ اطلاقش که شامل قبل از خوندن تمام قصر و بعد بود اطلاق ساقط شد و قبل از خوندن قصر را شامل نشد، اما بعد از خوندن نماز قصر اطلاق ولو ساقط شده از رفعه، ولی اصل دلیل رفع ما لا یعلمون باقی است، زیرا از ضرورات تتقدر به قدرها، قدرش قبل از قصر ساقط شد اما بعد از خوندن قصر دلیل رفعه شامله. جواب این است که زمان در شک فرق کرد، نه اصل شک. اصل شک در وجوب صلات تمام بود، هم قبل از اتیان به قصر و هم پس از اتیان به قصر. این شک واحد دو حالت داشت، یکی قبل از اتیان به قصر، یکی پس از اتیان به قصر. علم اجمالی منجز است چه طرفین در زمان واحد باشند مثل دو اناء مقابل ما، یا یکی با دیگری زمانش متفاوت باشه. نماز تمام ولو بعد از اتیان به قصر باشه، اما میگیم قبل از اتیان به قصر علم به وجوب صلات عشا بود، یک طرف الان، طرف دیگر نیم ساعت بعد، فرقی نمی کنه. علم به هر دو حال منجزه و اصل نافی در طرفین به تعارض تساقط می کنند. صلى الله عليه وسلم.